السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. عرض شد که ما در دو زمینه باید برای رسیدن به قرب الهی و کسب کمالات اخلاقی تلاش کنیم، یکی در بعد معرفت و دوم در بعد محبت. جلسات قبل راجع به معرفت صحبت شد و دیشب اشاره به اهمیت بحث محبت در کمال انسانی و کسب فضائل انسانی و قرب به خدا اشاره های شد. البته آیات متعدد و فراوان هست، من نمونه از آیات را عرض کردم. امشب هم برخی از روایاتی که راجع به اهمیت محبت هست و بعد هم علامت محبت خالص و راه‌های تقویت بعد محبتی در وجود انسان را عرض خواهم کرد. در روایتی هست که از امام صادق شخصی سوال کرد که ما شما را دوست داریم، آیا دوست داشتن جزء ایمان هست؟ حضرت فرمودند هل الدین الا الحب و البغض، مگر دین غیر از حب و بغض چیز دیگری هست؟ یعنی همه دین اگه بخوایم خلاصش کنیم میشه در محبت با خدا و دشمنی با دشمنان خدا. در روایت دیگری پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرمودن به اصحابشون که ایعر الاسلام او سق، کدام یک از دستگیره های اسلام محکمترین دستگیره هاست که انسان اگر به او چنگ بزنه و متوسل بشه دیگه ایمانش در حد اعلا قرار میگیره. برخی از اصحاب گفتن الله و رسوله اعلم، ما چه میدونیم، خدا بهتر میدونه، پیامبر بهتر میدونه. بعضی اصحاب هم شروع کردن نمونه های ذکر کردن، یکی گفت نماز است، یکی گفت روزه است، یکی گفت زکات است، یکی گفت جهاد است. حضرت فرمود اینهایی که نام بردین خوب ارزشمند هست، ولیکن اینها محکمترین دستگیره های ایمان نیست. محکمترین دستگیره ایمان دوستی و دشمنی است، محبت و بغض، موالات و تبری است. از همه مهمتر و مستحکمتر اینه. یعنی اگه کسی موالات اهل بیت، محبت خدا و اهل بیت رو داشت، دشمنی نسبت به دشمنان خدا رو داشت، این به محکمترین دستگیره اسلام چنگ زده. از این محکمتر چیز دیگری وجود نداره که انسان رو حفظ کنه در مسیر خدا و ایمان. روایت دیگری داریم که حضرت موسی علی نبی ناواله و علیه السلام خداوند بهش خطاب کرد هل عملت عملا لی قطو، موسی آیا تا حالا هیچ عملی که خالصانه برای من تا حالا انجام دادین؟ حضرت فرمود خب نماز خوندم، روزه گرفتم، همین اعمال عبادی رو. خطاب رسید که نه، اینها ارزشمنده، ولی عمل خالصی برای من محبت و براءت هست. اون خالص‌ترین عملی است که فقط برای من انجام میدیم. البته تو روایت فرمودن روزه رو که میگیری این فایده رو برات داره، نماز رو میخونی این فایده رو برات داره. اینا فوایدش به خودت برمیگرده. پس میتونه انسان روزه بگیره برای منفعتی که به خودش میرسه. اما محبت به خدا، عشق به خدا، عشق به اولیای خدا، اینا خالص هست. یعنی اگه کسی واقعا خدا رو به خاطر خدا میخواهد، اهل بیت رو به خاطر خدا میخواهد، عشق داره به اونها، این میشه عمل خالص. اعمال دیگه هم اگر با این نیت خدایی انجام بگیره ارزشمند میشه. بنابراین باز هم برمیگرده به محبت و براءت. در روایات دیگری از پیامبر گرام اسلام هست که فرمودن افضل الناس بعد النبیین فی الدنیا والآخره المحبون لله. برترین انسان‌ها بعد از پیامبران هم در دنیا هم در آخرت، برترین انسان‌ها اونایی که خدا رو دوست دارن، المتحابون فی الله، دیگران رو هم به هم دیگه هم محبت میکنن به خاطر خدا. کسانی که خدا رو دوست دارن و به دیگران هم محبت میکنن به خاطر خدا، اینها بعد از انبیا برترین انسان ها هستن. یک روایتی هم از امیر المؤمنین هست که فرمودن جماع الخیر الموالات فی الله و المعادات فی الله. اون چیزی که همه خیرها رو در درون خودش جمع کرده، اظهار علاقه و موالات به خاطر خدا و دشمنی به خاطر خدا. اگر اینو کسی داشت، همه خیرات رو در اختیار داره. خب روایات هم باز زیاد هست، من به همین ها اکتفا میکنم. ما از کجا بفهمیم که محب خدا هستیم، محب اهل بیت هستیم، دیگران رو به خاطر خدا دوست داریم، به خاطر اهل بیت دوست داریم؟ در روایتی از امام صادق است دلیل الحب ایثار المحبوب علی من سواه. نشانه محبت اینه که شما محبوبتون رو بر غیر محبوبتون مقدم بدارین. اگر این گونه هستین، خب وقتی میخوایم محبوبمون رو، اگه خدا محبوب ماست، اهل بیت محبوب ما هستن، اگه میخوایم مقدم بداریم، یعنی هر جا سخنی از اهل بیت بود و یه مسئله دیگه مطرح بود، اهل بیت به ما میگفتن این گونه باشین، دیگران میگفتن جوری دیگه باشین. خدا میفرمود این گونه عمل کن، دیگران میگفتن جوری دیگه عمل کن. انسان ببینه کدوم مقدم میداره. هم خود محبوب رو، که هیچ چیز رو انسان با خدا عوض نکن، هیچ چیز رو با اهل بیت عوض نکنه، هیچ چیز رو با پیامبر عوض نکنه، هم کلمات اهل بیت، هرچه به اهل بیت مرتبط هم میشه اینطوری دیگه، دستور اهل بیت. ما اگه کسی رو خیلی دوست داشته باشیم، سعیمون این هست که کاری نکنیم که اون ناراحت بشه. وقتی دستور داد، خواستی از ما داشت، سعی میکنیم خواستش رو برآورده کنیم. هم باید خود محبوب رو مقدم بذاریم، هم باید امر محبوب رو، نهی محبوب رو. اگر ما میبینیم که جای موارد پیش میاد که خدای نکرده دستور خدا برای ما اهمیتی نداره، این معنیش اینه که تو این مورد لااقل ما غیر خدا رو بر خدا مقدم میداریم. غیر خدا برامون بیشتر اهمیت داره، بیشتر محبوبه. حالا یه به خاطر هوای نفسمون، به خاطر جاه طلبیمون، به خاطر اینکه دیگران از ما بدشون نیاد، هر چه باشه، معناش اینه که پس یه چیز دیگری هست که از خدا پیش ما مهمتره، که حاضریم دستور خدا رو بذاریم کنار، دستور او رو، خواست او رو عملی کنیم. دلیل الحب ایثار المحبوب علی من سواه. شاخص اینه، همون که در آیه که دیشبم تلاوت کردیم و عرض کردم، فرمود اگر همه این مظاهر دنیا پیش شما محبوب تر از خدا باشه فتربصوا حتی یأتی الله بأمره. فرمود والذین آمنوا اشد حبا لله، مؤمن محبتش به خدا شدیدتر از محبت به هر چیز دیگر هست، لذا محبت‌های دیگر رو تحت شعاع قرار میده. اینه که ما باید مراقب خودمون باشیم، گاهی بررسی کنیم خودمون رو، مال دنیا پیش ما بیشتر ارزش داره یا خوشنودی خدا. اگه میبینیم یه جای اگر انفاق کنیم، اینکه من عرض کردم که ما باید یه مقدار تفکرم بکنیم، تفکر مهم است، خیلی جاها ما فکر نمی کنیم که از انفاق خدا خوشش میاد، از رسیدگی به محرومین خدا خوشنود میشه، از ندادنش شیطان خوشنود میشه. خب انسان اگر تأمل کنه، فکر کنه، دیگه در انفاق دستش نمیلرزه، در رسیدگی به محرومین دستش نمیلرزه. بعضی بزرگان فرمودن انفاق چه میکنین؟ یه چیز اندکی ندین، که این نشانه محبت شدید نیست. یه چیزی بدین که احساس کنین یه چیزی هم از اموالتون کم شد. لن تنال البر حتی تنفق مما تحبون. به نیکی شما نمیرسید تا از اونایی که دوست دارین انفاق کنین. اینکه انسان چیزی که حالا خیلی هم بهش علاقه نداره حالا بده در راه خدا، این نشانه محبت خیلی ضعیفه، حد اقل محبت. اما اگه انسان از ثروتش، از امکاناتش، از موقعیتش، حیثیتش به خاطر خدا گذشت، از جانش، اینا ارزشمنده. بنابراین ما باید یه بررسی نسبت به محبت خودمون بکنیم، ببینیم چند درجه هست محبت ما، تا کجا هست، تا چه مقدار حاضریم. 10,000 تومان، 100,000 تومان، 20,000 تومان، اینا هر کدوم بود معنیش اینه که اینقدر ما برای خود ارزش قائله. یه موقع البته انسان در قرآن هم آمده خطاب به پیامبر، لا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک و لا تبسط تا کل البسط، نه دستتو به گردنت ببند که انفاق نکنید، نه باز کن همینطوری رها، نه اون طرفش هم باید انسان اعتدال رو رعایت کنه. یعنی یه موقع کسی هم به فکرش بیاد که خب ما همه اموالمونی میدیم، نه زن و بچه چی؟ باید اعتدال رو داشت، در این حال هم دلبستگیمون این گونه نباشه لااقل، یا اقل این گونه نباشه که اگه یه موقعی پیش اومد که باید همه زندگیمون هم بدیم تردید کنیم که حالا دیگه ولو خدا میگه حالا داریم بدیم یا نه. در مورد مهاجر انصار قرآن میفرماد که مهاجرین وقتی اومدن در مدینه، انصار اموالشون رو نصف کردن با اونها، نصف اموالشون دادن به مهاجرین. این فرماد اینها در اثر محبت این کار رو کردن، محبت خدا. و یسرون بهم ولو کان بهم خصاصه، ولو خودشون تو تنگ دستی و سختی بودن دیگران رو مقدم میداشتن به خاطر خدا، این میشه ارزشمند. پس نشانه محبت همینه، ببینیم ما تا کجا حاضریم خدا رو مقدم بداریم، تا کجا حاضریم اهل بیت رو مقدم بداریم. به هر میزانی که ما حاضریم، این معنیش این که این مقدار ما محبت داریم به خدا. هر جا رسیدیم و متوقف شدیم، گفتیم نه حالا دیگه اینجا رو نمیدونیم، اگر بخوان اینجا رو دیگه نمیدونیم. هم خود خداوند متعال، هم اهل بیت، هم نائب امام زمان، ولی یه فقیه و نائب امام زمان همینطوره. باید ببینیم چقدر ما تسلیم هستیم. خدا رحمت کنه آیت الله مصباح رو، میفرمودن امام در درس فقهشون مکرر میگفتن اگر ولی یه فقیه به تو بگه این لباسی که پوشوندی در بیار بده. باید ذره ای ناراحت نشی، آسان بدی هرچی میگه. حالا امام معصوم نیست، ولی وقتی فرمودن باید تبعیت کنی، نشانه اینه که ما چقدر تسلیم دستور خداییم. خب راه های این که ما چه کنیم که حالا این محبتی که داریم به تعبیر قرآن اشد حباً بشه، ارتقا پیدا کنه، بره بالاتر. این جمله دعای شریف مناجات شعبانیه را من عرض کنم. در این مناجات شعبانیه که از مناجات های بسیار دارای مضامین متعالی است و امام عزیز ما در بین ادعیه دعای کمیل و دعای ابو حمزه صومالی و مناجات شعبانیه و دعای عرفه رو گفته بودن، اینا برجسته ترین دعاهاست. یه جمله‌ای داره که اهمیت محبت رو نشون میده. میفرماد الهی لم یکن لی حول فانتقل به عن معصیتک الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک. خدایا من قدرتی ندارم که با او از معصیت تو فاصله بگیرم مگر اون موقعی که من رو نسبت به محبت خودت هوشیار کردی، یعنی محبت تو دل من زنده شد. هر جا محبت تو آمد تو دل من، من از گناه فاصله گرفتم. اگر ما بخواهیم از گناه فاصله بگیریم، طبق این بیان این دعای شریف، راهش اینه که محبت خدا رو تشدید کنیم، محبت اهل بیت رو تشدید کنیم تو وجود من. خب حالا چه کنیم که این محبت افزایش پیدا کنه، به اون حد مطلوبش برسه؟ یکی این هست که محبت‌های دیگر رو، این محبت خدا رو از محبت‌های دیگه پالایش کنیم. ما محبت‌های دیگه همه هست، یه محبت خدا هم بین اینها قرار داره. بررسی کنیم به تدریج محبت‌های دیگر رو یا رنگ خدایی بهش بدیم. انسان به فرزندش علاقه داره، به همسرش علاقه داره، به پدر و مادرش علاقه داره، یه موقع علاقه فطری خودشو داره، نه به خاطر خدا، بخاطر پدرش هست، مادرش هست، فرزندش هست، دوست داره. این معناش اینه در عرض محبت خدا ما یه محبت دیگه هم داریم. اما یه موقع همینها رو انسان در طول محبت خدا قرار میده. یه خدای تو فرمودی که به پدر و مادرت محبت داشته باش، منم به خاطر اینکه تو خوشنود میشی محبت میکنم. همه اون محبت‌های قبلی رو انجام میده، من تا با یه رنگ خدایی. حتی ثروت دنیا، خدای تو فرمودی که زندگی تو زحمت بکش، پول در بیار که دستت پیش دیگران دراز نباشه. من تلاش میکنم برای اینکه زندگی متأمن کنم. این محبت به این ثروتی که اینجوری به دست میاره، تلاش میکنه برای اینکه به دست بیاردش، میشه خدایی. ثروت رو به دست میارم که محرومینی که من مطلع هستم بهشون رسیدگی کنم، این میشه خدایی. هر قد تلاش کنه برای ثروت، این میشه محبت الهی است. البته اگه با این نیت رفت، بعدنم در عمل معلوم میشه که برای این بوده یا نه. اگه انفاق کرد، اگه رسیدگی کرد به محرومین با این، معلوم میشه اون موقع نیتش درست بوده. چون خیلی جاها شیطان میاد یه چیزی که غیر خداییست رو به ما میگه خداییست، وقت انسان غافل میشه. مرحوم علامه طباطبایی ذیل این آیه شریفه ولتنظر نفس ما قدمت لغد، قبلش اینه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای مؤمنین تقوا داشته باشین. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هر کسی هم بیندیشه، فکر کنه، ببینه برای فردا قیامتش چی فرستاده، محاسبه کنه، اعمالش رو بررسی کنه. بعد دوباره میفرمود و تقلا، تقوا داشته باشه. مرحوم علامه طباطبایی میفرما این تقوای دوم، تقوای دوم معناش اینه که انسان وقتی میخواد بررسی کنه ببینه این کاراش کدوماش برای خدا بود، کدوماش نبود، کدوماش به دردش میخوره آخرت، کدوماش نه، شیطان میاد اینجا اون چیزایی که برای غیر خداست میگه نه اینم آخرتی بود، نیت تو نیت خالص بود، کلا سر انسان میذاره. فرمود لذا قرآن اول فرمود واتقوا الله، دوباره میگه واتقوا الله. واتقوا الله اول یعنی بترسید، کار بکنین برای آخرت، بعدم ببینین کارا اینجوری هست یا نیست. این واتقوا الله دوم یعنی حالا که دارین بررسی میکنین مراقب باشین، شیطان اینجا ولتون نمیکنه و خیلی چیزا رو میگه برای خداست در حالی که برای خدا نبوده. این که آدم به نیت خدمت به بندگان خدا ثروت کسب کنه این خیلی خوبه، به شرط اینکه بعدم به خدمت بندگان خدا خرج کنه، اما به دست بیارن به بذاره تو بانک هم باشته کنه، اینکه نیت معلوم میشه نیت درستی نبود، صادقانه نبود. یکی همینه که این محبت ها رو ما محبت خدا رو پالایشش کنیم، خالصش کنیم. محبت های دیگر رو اگر میبینیم زیاد دلبستگی داریم، چه بس رو در مواقع حساس ممکنه ما دچار لغزش بشیم، یه خورده کمترش کنیم، یا بهترش همینه که اگه بتونیم در مسیر خدا قرار بدیم. این یه قدمش، انسان اول بررسی کنه محبت های دیگر رو، بعدم ببینه میتونه در مسیر خدا قرار بده، قرار بده. میونه نه توانشو نداره، هر کاری میکنه نمیشه، بکاهد از این محبت ها، دلبسته شدید نشه که توی جاهای حساس زمین بخوره. ایمان انسان رو گاهی میگیره محبت های غیر خدا، امر دایم بین خدا و غیر خدا میشه، انسان خدا رو رها میکنه بره سراغ غیر خدا. نمونه هایی رو من در جلسات قبل عرض کردم که بزرگان ما چقدر نگران بودن از این که نکنه محبتشون نسبت به چیزی بیش از خدا باشه، و کسانی که محبتشون به ثروت، محبتشون به فرزند بیش از خدا شد، از مسیر اسلام جدا شدن، مقابل امیرالمومنین ایستادن، مقابل امام حسین ایستادن. راه دوم این هست که ما این محبتمون رو اظهار کنیم در عمل. هر قد در قرآن می‌فرماید که الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، اون چی که به سوی خدا بالا میره کلمه پاک است. مفسرین و روایات ما فرمودن که کلمه پاک یعنی ایمان. همه اعمالی که شما انجام میدین خاصیتش اینه که آخرش ایمان میره بالا پیش خدا. حالا ایمان با چه چیزی میره بالا؟ فرماد والعمل صالح یرفعه، افزایش ایمان با عمل صالحه. جلسات قبل عرض کردم این که میگه آقا دلت پاک باشه، اصل قلبه کاری نداشته باش به رفتار و اینا، خیلی مهم نیست، این غلطه. اون چیزی که ایمان ما رو بالا میبره عمل صالحه، هر قد بیشتر بشه ایمان قوی میتر میشه. اون چیزی که ایمان رو قوی میکنه، درجات بالای ایمان رو میاره، عمل صالحه. خب محبت هم همینطوره. اونی که محبت خدا و اهل بیت رو زیاد میکنه، افزایش میده، اظهار محبت هست. اونی که تو دلت هست بیارین تو مرحله خارج. صدقه دادن برای امام زمان صلوات الله علیه موجب محبت بیشتر میشه. یعنی چی؟ یعنی شما از مال خودتون دل کندین به عشق امام زمان، تمرین کردین دیگه. نه هر قد ما یعنی بیشتر یاد امام زمان بودین دیگه، انسان صدقه که میده یاد حضرت میفته که صدقه میده، اینا خودش موجب محبت بیشتر میشه. وقتی مراسم اهل بیت رو، چه عزاداری ها، چه میلاد ها، جشن ها برگزار میکنید، این خودش موجب افزایش محبت میشه. چون یه مدتی با محبت اهل بیت دارین سر میکنین. انسان وقتی با یه چیزی بیشتر انس داشته باشه علاقش بیشتر میشه. عرض کردم شبهای قبل کم کم میشه عادت، کم کم میشه ملکه، کم کم میشونه به عمق جان انسان، قوت پیدا میکنه. وقتی عشق میریزیم برای اهل بیت محبت رو بیشتر میکنه. حالا یه موقعی بعضی از منحرفین میگفتن که چرا اینقدر گریه میکنم برای امام حسین، مثلا افسردگی میاره؟ نه، نشاط میاره و محبت به اهل بیت رو بیشتر میکنه، بعد عاطفی انسان رو تقویت میکنه. شادی در شادی های حلال در میلاد هم همینطوره، انسان شادی کنه. اون موقع شیعتنا خلق و من فاضل تینتنا، شیعیان ما از افزوده و زیادی گل ما خلق شدن. یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحنا، هر موقع ما محزونیم اونا محزونن، هر موقع ما خوشحالیم اونا خوشحالن. و قطعا اهل بیت در ایام عزای اهل بیت غمگینن، قطعا اهل بیت در ایام میلاد و عید قدیر و اینا خوشنودن. ما باید خوشنود بشیم. بزرگ داشته میلاد ها در نقطه مقابلش عزاداری ها موجب افزایش محبت ما به اهل بیت میشه. زیارت رفتن، برو زیارت اهل بیت، خودش اظهار محبت دیگه. من اگر علاقه به حضرت معصوم سلام الله علیه نداشته باشم میرم زیارت برای چی؟ میرم برای چی ذریح رو میبوسم؟ چرا در و دیوار حرم مطهر آدم میبوسه؟ عشق به اون کسیست که اونجا مدفونه است. ولی که این سنگ چند روز پیش توی سنگباری بود، اون چوب چند وقت پیش توی مغازه چوبباری بوده، اینا فرقی نکردن. اینجا که قرار میگیره منتسب به حضرات معصومین میشه. حالا ما عشق به حضرات معصومین داریم، به اینم عشق پیدا میکن. خود حضرات معصومین ارزشمندن، در پیشگاه خدا ارزشمندن. این چوبی هم که در مرقد او قرار میگیره ارزشمند میشه، اون سنگی هم که اونجا میاد ارزشمند میشه، واقعا ارزشمند میشه. من یه بار راجع به قرآن عرض کردم، این خطی که می نویسین شما یه موقع می نویسین قال یعنی گفت، میخوایم بگین یه نفر یه حرفی زد، عربا بکن، یه موقع میخوان آیه قرآن می نویسین قال الرسول، این قاله با اون قاله، ولی شما دارین می نویسین یک کاغذ و یک خط و یک نویسنده، این ارزشمنده. عرض کردم که محمد کاظم صاروقی میگه من میبینم یه رنگ سبز اینجا هست که قرآنه، اونای دیگرشون رنگ سبز نداره. هر چه به خدا ارتباط پیدا کنه، هر چه به اهل بیت ارتباط پیدا کنه، دگرگون میشه، متفاوت میشه. خب ما اینها رو اگر بهش اهتمام ببریم، زیارت اهل بیت رو، دعاهایی که مربوطه به اهل بیت، دعای اللهم کن لولیک الحسن حجت ابن الحسن رو بخونیم، زیارت آل یاسین بخونیم، دعاهای دیگه بخونیم، که هر چه مرتبط با اهل بیت هست ما اینا رو بخونیم، معناش بروز دادن اون محبت درونی ماست. وقتی میایم این دعا رو میخونیم، معناش اینه علاقه به امام زمان ما رو وادار کرده این دعا رو بخونیم. اینا موجب افزایش محبت میشه. مسئله دیگری که موجب محبت میشه، احترام به اون چیزهایی است که منسوب به اهل بیت، منسوب به خداست. ما خانه خدا رو احترام برش قائل بشیم، باز باید ما سر به سجده بذاریم، خدا رو شکر کنیم که خدا خودش یه احترام‌های ویژه‌ای برای برخی از مکان‌ها و امور مرتبط به خودش واجب کرده، فرموده مسجد احترامش واجبه، اگر نجس شد واجبه اول اونو پاک کنی بعد بری نمازتو بخونه. این ما رو احترام به مسجد رو به ما عملا کاری کرد که ما احترام رو بذاریم، این موجب عشق به خدا میشه. خانه خدا احترام داره، مشاهد مشرفه اگر کاری که موجب بی احترامی به اونا صورت بگیره حرامه. هر چه مرتبط با اهل بیت میشد ما احترام بذاریم. حالا اونایش که گفتن واجبه، خیلی خوب، که واجبه، وظیفه است. اونایی هم که نگفتن ما تا میتونیم احترام بذاریم، حرام هم نباشه. ما به فرزندان رسول خدا احترام بذاریم. سادات فرزند رسول خدا، به قول یکی از عزیزان اساسی ما میفرمود که خون رسول خدا تو کال بوده اینا داره حرکت میکنه. اگه انسان دقت کنه، تأمل کنه، احترام بذاریم، خیلی هم اثرگذار هست. ما که احترام بذاریم به خاطر رسول خداست، به خاطر خداست، به خاطر اهل بیت، خب اینا ارزشمند میشه و محبت ما رو بیشتر میکنه به اهل بیت. خود این عمل محبت ما رو زیاد میکنه. عرض کنم که مسجد جمکران، مسجد سهله، خانه خدا، مسجد کوفه، اینا که منتسب به اهل بیت هستند دیگه، یا به خدا هستن، اینا رو انسان احترام بذاره، فرق بکنه بهش با جاهای دیگه. حتی مسجد جمکران رو با مسجد دیگه براش تفاوت کنه. اینجا منصوبه به امام زمان هم است، علاوه بر اینکه مسجد است. مسجد سهله با مسجد دیگه متفاوته. اینجا منصوب به امام زمان هم هست، هم مسجد است، هم منصوب به امام زمان است، هم مقر طبق به نقل ها حکومت حضرت مهدی را هنگام ظهور هست. انسان خب بره عشق به ورزه به اینها، احترام بذاره، این عشق به امام زمان رو زیاد میکنه. این که بزرگان ما آیت الله صافی تا اون آخرین دورانی که میتونستن بیان مسجد جمکران، مقید بودن هر هفته بیان مسجد جمکران. اون عشقی که ایشون به حضرت بقیت الله داشت نمود پیدا میکرد و افزایش هم پیدا میکنه. مرحوم کشمیری نقل میکنن بچه هاشون میومدن کفش جلو پاشون جفت کنن، کفش هایشون رو میفرماد شما جفت نکنید، شما فرزند رسول خدا هستید. فرزند خودش میخواست برای این پدر که اینم فرزند رسول خداست، ولی این فرمود نکنید، شما فرزند رسول خدا هستین، احترام دارین. خیلی بزرگان ما اینا رو مراقب بودن و اون عشقی که داشتن هم نشان عشق است، هم موجب افزایش عشق میشه. لباس روحانیت، حالا ما خود طلبه ها ما باید احترام ویژه قائل بشیم برای لباسمون. آیت الله مصباح فرمود هر موقع بخواین لباس عمامتون رو بردارین بذارین سرتون، اول ببوسین بذارین سرتون، با این نگاه که این عمامه رسول خداست، این لباس لباس هیچ سلف دیگری نیست، لباس اهل بیت، با این نگاه نگاه کنید. فرمودن میخواین بردارین از سرتون رو بذارین ببوسین و بذارین. دیگران هم همینطوره. ما به وقتی به این لباس کسی نگاه میکنه یاد چی میفته؟ مثلا یاد پادشاهان میفته، یاد مهندسان میفته، یاد چی میفته؟ یاد پیامبر میفته، یاد امام زمان میفته. ما این رو احترام براش قائل بشیم محبتمون زیاد میشه، چون وقتی میخوایم احترام کنیم به نیت این داریم احترام میکنیم که این لباس رسول خدا است. پس شما دارین الان اظهار محبت به رسول خدا میکنید به یاد این که این لباس سرباز امام زمان است. حالا اون عملش هم ممکنه احیانا عمل بدی هم انجام داده باشه، ما اون عملش رو هم دوست نداشته باشیم به لحاظ اون عملش، ولی لباسش رو چون منتسب است احترام قائل بشیم. این مهم هست. در روایت داریم که خدا گاهی بنده رو دوست داره ولی از عملش بدش میاد. میشود انسان از عمل کسی بدش بیاد، از لباسش چون منتسب به اهل بیت هست خوشش بیاد، احترام بذاره. متاسفانه یکی از توطئه‌هایی که اخیراً داره شروع شده، یه موقعی شروع شده بود فروکش کرد دوباره، این که و حیثیت لباس روحانیت رو مخدوش کنن، حالا به شکلهای مختلف. این خط رو باید مراقب باشیم نکنه هم تو فضای مجازی زیاد الان شروع شده با عنوانهای مختلف برای اینکه این لباس رو بیارزشش کنن، ضد ارزش کنن. ما باید مراقب باشیم وقت ما نیفتون تو دام توطئه که دشمنان اسلام. این لباس به هر حال لباس رسول خداست، لباس امام زمان هست. آیت الله مصباح فرمودن که در زمان طاغوت یا آقای بود در یزد، آدم متدین و خوبی بود، مقید بود اخبار رو گوش بده، روحانی بود، اخبار رو خواست گوش بده چه جریان بقایع باشه و اینها. یه بار که اخبار رو گوش میداد خوابش برد، عمامش هم گذاشته بود زمین و خوابش برد. بعد در خواب دید که بهش گفتن امامه ما رو کنار جایی که ابزاری که موسیقی میزنه چرا گذاشتی؟ اخبار تمام شده بود، موسیقی زمان طاغوت شروع شده بود. تعبیر امامه ما، جریان مرحوم علامه طباطبایی رو شنیدین که وقتی در مضیقه مالی شدید قرار گرفته بود گفته بود حالا نمیتونیم ما بدونیم دیگه ادامه بدیم در نجف درس بخونیم چی میشه وضعمون، میتونیم طلبه ادامه. یه مرتبه همونطور که نشسته بود فکر میکرد دید که چندهی که در رو میزنه، رفت دم در رو، یه آقای گفت من سلطان حسین هستم. امام زمان فرمودن که در مثلا در این 9 سال، حالا دقیقا تعداد سالش یادم نیست، 13 سال بود یا 9 سال، کی ما شما رو تنها گذاشتیم که حالا به فکر افتاده که چجوری زندگی تأمین میشه؟ مرحوم علامه میگه یه مرتبه دم همینجا نشستم، جایی نرفتم، یه عالم مکاشفه‌ای بوده. فکر کردم این 13 سال یا 9 سال کی بود؟ از کی میشه؟ از زمان طلبه شدنم دیدم نه بیشتره، از زمان ازدواجم دم نه نمیسازه، تا اینکه رسیدم که از زمانی که من لباس روحانیت پوشیدم تا حالا دقیقا همین زمان. یعنی با پوشیدن این لباس حضرت بقیت الله این فرد رو جزء سربازان خودش تلقی میکنه دیگه. بعدم فرموده بودم بعد برگشتم آمدم تبریز، شعبه تبریز، یه روز میرفتم قبرستانی دیدم یه کسی با همون نام هست و این سالهاست از دنیا رفته، سالها قبل از اون موقع که من اومد در خونه و این مکاشفه رخ داد از دنیا رفته بوده. به هر حال این لباس احترام داره، ما باید احترام به عشق پیامبر و به عشق امام زمان و اینها احترام، این موجب افزایش محبت میشه دیگه. شما هرچه هر باری که با این نگاه به این لباس نگاه کنین یاد امام زمان افتادین، تکرار این یاد موجب میشه که محبت بیشتر بشه. عرض کنم که یکی از چیزهایی که حالا برای همه امور من عرض کردم شبهای قبلم که موجب میشه که محبت ما به اهل بیت بیشتر بشه، چون محبت طرف این صلوات بر محمد و آل محمد هست. اللهم صل علی محمد. در نماز واجب است ما تو تشهد صلوات رو بفرستیم، این باز از لطف خداست به ما. و چقدر برکاتی گفتن. و نکته من خلاصه کنم که انشالله برادر عزیزمون شما رو به فیض برسونه، عرض کنم احترام به روایات، به کتب روایی، به کتب ادعیه احترام انسان بذاره. همیشه کتاب دعا رو بزرگان ما برمی‌داشتن، همین مفاتیح رو می‌بوسیدن بعد می‌خوندن. کتاب روایت رو، کتاب استوش روایت اهل بیت دیگه، سخن اهل بیت، احترام سخن اهل بیت اینه که به این کتابم احترام بذاریم. قرآن احترام بذاریم، محبت ما به خدا رو زیاد می‌کنه. و توسل و تضرع به درگاه خدا و توسل به اهل بیت، اینم باز موجب افزایش می شود. و آخرین نکته مسئله تقویت محبت منفی به دشمنان اهل بیت، همون تبری، براءت جستن از دشمنان خدا و دشمنان اهل بیت. اگر براءت ما کم باشه، کم کم محبت ما کم میشه. براءت مثل یه سپریست که ما رو حفظ میکنه از این که اون محبت ما خدا نکرده ضعیف نشه، هم محبت رو زیاد میکنه هم صیانت میکنه از این که محبتی رو که داریم خدا نکرده از دست ندیم. پروردگارا در فرج حضرت بقیت الله العظم تعجیل بفرما، ما رو و نسل ما رو از یاوران و حضرت مقرر بفرما، چشمان ناقابل ما رو به جمال اون حضرت منور بفرما، سایه مقام معظم رهبری نعمت بزرگ خودت رو تا ظهور حضرت بقیت الله بر سر ما مستدام بدار. امام عزیز، شهدای جران، قدرمون، علمای ربانی، ذوی الحقوق رو از همه یا خوشنود بفرما.